أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العربين واللعن على أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مصداق هفتم بود. ببینید که نکته رو من عرض بکنم، این مصادیق و بعضی سرسری از کنارش رد شدن و خیلی جدی نگرفتن. ما گفتیم چند جا مصادیق خیلی بحثش واجب و لازمه. یکی مصادیق فواید که مفصل بحث کردیم، یه جا مسائل فروعاتی که در هبه بود، یه جا مصادیق و فروعات هم در این ابتلا و فروعاتی که در مسئله رأس المال بود، خیلی مبتلا به بود تو مسئله رأس المال. یکی هم اینجاست، اینجا رو رد کنیم دیگه، خیلی این استفتاد و فروعات ما چیز مهمی نیست. اینی هم که الان میخوام عرض کنم دیگه خیلی چیز مهمی نداره، اینا دیگه بعد تموم شه مسئله خود عروه رو میخونیم، چیز خیلی مهمی دیگه نیست. اما یه چند تا مسئله بود که میگم اینا بعد تو استفتاد تکلیفش مشخص میشد. سوالی داریم، هل یجب الخمس فی صور شخصیه، همون آلبوم صور شخصیه که یحتفظ به الانسان لنفسه. ببینید گاهی وقتا مسئله رو توابع میاد، این هم مثل همون حکم توابعه. خمس رو تو این جور امور در نظر گرفتن، تو مثلا صور شخصی بوده باشه. این آقای سیستانی بعض الاکابر اینها جواب دادن، از اعاظم جوابهایی رسیده. در جواب بعض الاکابر فرمودن ازا عدت من حوائج شخص فلا خمس فیها، یعنی تقریبا نظرشون به عدم الخمس بوده. جواب های سیستانی اینجا داره که اذا کانت صور المذکوره ترتبط بهی و به زویه مما یناسب و شأنه فلا یثبت فیها الخمس. اگر از صور مربوط به خود شخص خودش باشه خمس درش نیست، اما اگر از صور مربوط به علما و مراجع و زعما بوده باشه، حالا مثال دیگه داره، و یجمعها من قبیل التواب التي یجمعها اصحاب الهوایات فیجب فیها الخمس ان کانت لها قیمه، یعنی جزء چیزای شخصیش نیست، یه چیز بیرونی. وقتی من میگم ملاک نباید این قرار داد که اگر مال خودشه خمس داره، اگه سوار علماست مستقل خمس نداره. نه، ملاک اینه که در شأنش هست داشته باشه یا نه. یه کسی در حد شأنش همونجوری که صورت خودشو مثلا فامیلشو نگه می‌داره، از یه سری بزرگان یه چیزای اینجوری هم نگه می‌داره، حالا لازم هم نیست حتما سوار علما و مراجع و اعاظم دین بوده باشه که مورد بحث باشه. مثلا فرض کن یه کسی صورت‌های رو نگه می‌داره، مثلا یه کلکسیون از صورهای طبیعی، اگه در حد شأنش بوده باشه اونم اشکال نداره. این که بگیم اگر صور مربوط به شخص خودشه اشکال نداره، اما اگر از علما و مراجع باشه و زعما دین باشه اشکال داره. این به نظر خیلی تو جواب جالب نیستش، این ظاهرا جواب از ناحیه دفتر بود، از مکتب بود، حالا زیرش اینو اضافه بعد بشه، منبعش چی بوده بعد اضافه بشه که مثلا موقع ظاهرا تو از موقعشون هست. تفصیل بین صور شخصیه بعد داد به صور و فروزی، ما اینجور بیان میکنیم. اما صور شخصیه اگه مناسب با شأنش باشه خمس نداره، و اگر زائد بر شأنش بخواد بیاد صور شخصیه رو جمع بکنه، جوری که مردم میگن خب حالا تو بابا جون مثلا برای خودت میخواستی یه آلبوم، دو تا آلبوم درست کنی، 6-7 تا درست کنی، چرا 40 تا آلبوم برای خودت درست کردی؟ این دیگه زائد بر شأنته. هر جای تو زندگی تو برداشتی آلبوم کردی که هیچ به دردم نمیخوره. ببینید وقتی زائد بر شأن شد، این نه شأن توه، تو نه یه شخصیتی هستی که مثلا برای هر قسمت زندگی دی آلبوم به این گندگی درست کردی، این زائد بر شأنه. پس این که مطلق چون مال خودمه بگم خمس نداره، اما اگر صور دیگه یه مثل صور علما و مراجع بگم خمس داره، اینجور نیست. نسبت به خودم هم تا مقدار متعارف، یه آلبوم، دو تا آلبوم، بگو 5-6 تا آلبوم، بگو 10 تا آلبوم، دیگه اینقدر آلبوم دیگه از هر یه گوشه زندگی درست بکنی، عکس چاپ بکنی، اینا خمس خلاصه ساقط نخواهد شد. حالا اینکه با آمال غیر مخمس خریده باشه این، یا این عکس‌ها رو تهیه کرده باشه، اینو من دیگه ذکر نمی‌کنم، این از صورت بعدی پیداست دیگه حکمش. صور غیر شخصیه باشه، ببینید می نمیگیم صور علما و سیارات مثل اون چیزی که فرمودن انزا کانت صور ترتبط و بل علما و المراجع، این عبارت نباید اینجوری بیاد جوابی که الان مکتب ایشون داده شاید خیلی قشنگ نیست. بعد بگیم اذا کانت صور و غیر شخصیه، بعد مثال بزنیم، حالا یکیش مثل صور علما و وراجه، مثل صور علما، ممثلین، سیارات، مثلا کارهایی که میکنن دیگه، مردم معمولا صورهای مختلف جمع میکنن به حسب ذوقشون. صور غیر شخصیه است، در اینجا میگیم دو تا صورت داره، یا اینه که اینا رو رفته خریده یا اینا رو جمع کرده. ازشتر از صور، اگه اینا رو رفته خریده چهار تا فرض داره. فرض اول ادخارش از شأنشه، اگه به مالی که مزد علیه سنت الخمسیه اومده خریده، خمس منتقل به صور میشه به شرا. ادخار از شأنش هست، با ارباح مکاسبش خریده، خمس نداره. این دوتا فرض اول، ادخار از شأنش بوده، حالا با مال مخمس خریده، ببخشید با مال ارباح مکاسبی خریده، خمس نداره. با مال خریده که قبلا خمس بهش گرفته، خمس منتقل به خود صور میشه. یعنی خود این آلبوم شما خمس منتقل به این شد، چون این آلبوم عکسو که رفتی از مغازه‌دار گرفتی با عین پول غیر مخمس، پولی که خمس بهش گرفته بود، ببخش با اون پول رفتی گرفتی. اما فرض سوم و فرض چهارم اینه که ادخار زائد بر شأن باشه. فرض سوم ادخار زائد بر شأن، اگه به مالی که مزت علیه السنه بوده باشه، ینتقل خمسش به صور به شرا. فاذا ادا خمسها فلا خمس فیما دخره من الصور الا اذا باعها، اگه اومد بفروشه باز اینجور هستم نیکو، اگر اومد بفروشتش بله، یجب الخمس بی ارتفاع قیمتا اگر در تا آخر سال حل خرج در معونه نکنه. اینو تو مسئله قبلی هم عرض کردیم. پس ادخار اگر زائد بر شأن باشه، همون مسئله ای که دیروز هم عرض کردم، دو تا جهت داره، هم زائد بر شأنش بوده، همم با پولی رفته اینو صور رو خریده یا مثلا این کلکسیون رو تهیه کرده که این پول بهش خمس گرفته بوده. یعنی دو تا مسئله خمسی ما داریم، یکی خمس اون پوله چی میشه، یکی خمس چی، خمس این صوری که زاده بر شأنشه. به این مقدار کلکسیون جمع کردن در شأن شما نیست، با پول پولی که خمس هم بهش گرفته بوده تهیه کردی. اگه با پول حلالم بود، این کلکسیونی که تهیه کرده بودی چی شده بود؟ خمس بهش میگرفت، زائده بر شأن شما بود. یعنی دو تا جهت خمس داشتی. این مسئله رو چیکار کنیم؟ دیروز از خودتون پرسیدم نهایت چی شد؟ نهایت بنا شد یه دونه خمس بیشتر نده. چرا؟ چون خمس خود همین پوله منتقل شد به عوض، درسته؟ وقتی که این یه پنجم این کلکسیونتون رو مثلا این مجموعه رو شما رفتید خمسشو دادید، که انه اون مال شما شده مال چی؟ مخمس. با مال مخمس زائد بر شأن خریدید، دیگه خمس جدیدی نداره. اگه با ارباح مکاسب خریده بودید خمس جدید داشت، درسته؟ پس شد یه خمس. ولی دو تا جهت داشتیم دیروز عرض کردیم، دو تا جهت داشتیم. یه جهت خود پولی که دستمون بود خمس بهش گرفته بود، نباید باش خرید میکردیم، حرام بود، اما رفتیم خرید کردیم. بعضی هم گفتن بیای فزودیه، بعد بری اجازه از حاکم شهر بگیری. ما گفتیم لازم نیست اجازه. برای چی؟ بر اساس همون روایاتی که آی خویی بهش استناد کردن تو بحث تحلیل، که بعضی هر چند وقتی با در میارن که خمس بر شیعیان حلاله، نمی خمس بدین. اون روایات مفصلی که است که تو روایات تحلیل وارد شده، جمع بین روایات تحلیل نتیجهش چی بود که می اومدن از اهل بیت علیه السلام پرسیدن که تقعو فی ایدینا اموالا نعلم و ان حقک فیها ثابت. یادتونی روایت تحلیل قبلا اشاره کرده بودیم، دست ما یه اموالی میرسه، نعلم و ان حقک فیها ثابت، میدونیم حق شما در این اموال ثابته. حضرت فرمودن که اگر ما شما رو مکلفتون بکنیم، ما انصفناکم این کلفناکم الیوم، اگه ما شما رو مکلفتون بکنیم فشار بذاریم انصاف نکردیم. اینجا چی رو داشتن تحلیل میکردن؟ میفرمودن یعنی نتیجه بحث این شد، نمیخوام بفهمن خمس بر شما حلاله، اونی که پولی یا جنسی داشت که خمس درش ثابت بود، حق اهل بیت توش بود، وقتی منتقل به ما شد بر ما تکلیفی نیست، ما اون خمسه رو گردن ما نمیاد. بله بعضی از آقایون اینجوری جمع نکردن، مثل مرحوم آستاب الحسن، اون پولو که به من داد این پول دست منه، من بدبخت بعد برم خمسش جدا کنم، جنسش خمس نداده اومده دست من، من بعد برم خمسو بدم، این خمسش مال امام علیه السلامه، درست یا نه؟ بعضی اینجوری میگفتن. گفتیم نه، روایت تحلیل میگه اینجوری نیست، حضرت فرمان ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم، یعنی شما مردم معامله میکنی، خمسشو نداده، جنسه رو به شما میده، یا پولی که خمس نداده رو به شما میده، شما تکلیفی نداری. یعنی چی میشه؟ یعنی یا میره رو عوضه، یا میره رو چی؟ یا رو ذمه. اگه عوض داشتش میره رو عوض، نداشت میره رو ذمه. خیلی معاملات رایج بوده تو زمان، پول میدادن معمولا معاملات هم همین جور بوده، یه عقد قرارداد سابق نداشته که بعد بیاد بزنه، جز مثلا معاملاتی مثل خونه عقد قرارداد میکنن بعد میاد پول میده. اول میشنن یه مجلسی عقد قرارداد میکنن، تو بنگاه مینویسن، بعد میگه خب حالا برم پولو بدم. به عین پول نمیخره، خرید و فروشو میکنه بعد میره پولو میده. اما تو معاملات بازاری، تو معاملات سوقیه غالبا اینجوری نبوده و نیستش. لذا تو این معاملات این مسئله پیش میاد، اینم از همین قبیله، از این معاملات سوقی است که این مسئله توش پیش میاد. ها اون یه بحث دیگه، یه بار بهتون عرض میکنم، ببین اون مالی یه جای دیگه، یه ربطی به اینجا نداره. میگن اگر شما خواستی خمس این رو بدی، بعد خود اون پولت مخمس بشه. اول مثلا اینو پول خمسشو بده، بعد که خمسو دادی، یعنی مثلا این 1,000,000 یه وقت شما میگی خمسش میشه 200، اما میگن نه، شما یه 250 تومن از این 1,000,000 بردار، 50 تومن خمس این 250 تومن رو بده، تا این 200 تومنت بشه مخمس، بعد این 200 تومن به عنوان خمس اون پول بیا بده. یعنی اول 250 جدا میکنی، بعد با اون میای خمس رو میدی. اینجور که میشه یه 50 جدا کردی، بعد 200 برای 1,000,000 تومن 200 تومن رو دادی، خود اینم مخمس کردی، نتیجهش میشه که 250 دادی، 50 شو برای خود این پوله دادی که 200 تومن مخمس بشه، 200 تومن بابت 1,000,000 دادی. این میشه 1/4 نتیجهش. یعنی که 1/4 که جایی وارد نشد، این منظور اینه، با پول مخمس بدی. حالا یه بحث جداییه. اینجا الان بحث ما در این مسئله است که پس بنابراین زائد بر شن، اما فقط یه جهت خمس داریم، خمس به صور منتقل میشه به شرا، خمس او رو که داد دیگه مشکلی نداره. فلا خمس فیمت دخره او من الصور الا اذا باعها فیجب الخمس فی ارتفاع قیمتها، اگر صرفش نکنه در ارتفاع در معونش تا آخر سال. فرض چهارم زائد بر شن بوده، اینو با ارباح داخل سنه خریده، خمسش به قیمت فعلیه باید داده بشه. این صورت اول، این صورت اول که خلاصه خریده باشه. اما صورت دوم، این آلبومو نخریده، جمعها فی زمان لا مالیت لها، اینو توی یه زمانی که مالیت نداشته جمعش کرده بدون شرا به نیت ادخار، بعد میایم میگیم که بعد مالیت پیدا کرده، چند سال گذشته مالیت پیدا کرده. الان بعضی چیزای قدیمی هستش که از شما میلیاردی میان میخرن، اون موقع مفروض کسی جمع نمیکرد، یکی کلکسیونی اومد جمع کرد، حالا ارزش مهم پیدا کرده. الان اینجا دو تا فرض داره، یا ادخار از شأنش خمس نداره الا وقتی که فروخ قیمتش خمس پیدا میکنه، اونم مادامی که صرف در معونه نشه، اگر تا قبل سال خمسی صرف در معونه شد اونم خمس نداره. این فرض اول. فرض دوم، ادخار زائد بر شأنش بوده، اینجا خمس به قیمت فعلیه تعلق پیدا میکنه. این مربوطه به این مسئله آلبوم و صور. من به نظر این جوابی که مثلا بعض الاکابر دادن یا جواب آقای سیستانی، این بعد خیلی تغییر بکنه. حالا یعنی قیودات، خیلی قیودات که تو اینجا مدخلیت داره، این قیوداتی که مدخلیت داره، حالا بعضیش حالا لازم نیست، بعضی از قیودات حالا ما اضافه کردیم، مثلا با پول خمس داده خریده، نه با پول، اینو دیگه لازم نیست ذکر بشه، اما ذکر کردیم که مسئله جامع تر باشه. مثلا تو بعضی سوالاتی که بعض الاساتید می‌خواستن جامع باشه که شما محاسبه خمس می‌کنید مشکل نداشته باشید، من به این جهت اضافه کردم به عنوان جواب استفتا حتما لازم نیست که بشه که اگه با پول خمس داده خریده یا نخریده، ایناش لازم نیست. شما اگرچه میگم وقتی سوال می‌پرسن خمس رو می‌خوان حساب بکنن، تو هر جایی نگیرید، یعنی وقتی مثلا می‌خوان خونه رو حساب بکنن یا ماشین حساب بکنن، با چه پولی خریدی این خیلی فرق داره حکمش. یعنی مثلا با ارث خریده، با درآمد سال خریده، با پولی که خمس نداده بوده و خمس بهش تعلق گرفته خریده، اینا حکمش فرق میکنه، اینا رو باید پرسید، از شخص باید پرسید. ولی تو استفتا نیاریم، اما شما باید، حالی من جا آوردم اینا رو، اما شما اگه خواستی محاسبه خمسی شخص رو بکنی باید حتما این قیود رو در نظر بگیری. من اینا رو آوردم که شما کامل بوده باشه، ولی که لازم نیست اینقدر، نمیخوایم بیایم بگیم که قیود رو بیارد، اما تا یه حدی لازمه. یعنی مثلا اینکه مطلق تو جواب آقای سیستانی اینجا اومده بود که اگر صور مذکور مرتبط به خودش بوده باشه و مناسب شأنش خمس نداره، اگه مربوط به علما و مراجع و زعما بوده باشه و اینا، این خمس داره. اینجوری نمیشه جواب داد. اولا که میگم اونو بعد بگیم صور غیر شخصیه باشه، حالا مصادیق متعدد، اینکه بگیم مطلقاً اونجا بیایم به این عنوان بیایم بگیم فجر فی هل خمس ان کان لها قیمه، بعد تفصیلاتی توش داد، اونم ممکنه متواضع شماش مطابق با شأنتون نیستش که صور علما رو یه مقدار جمع کرده باشین، متواضع شأنتون نیست. خیلی مردم متواضع شأنشون هست که جمع کنن و جمع هم میکنن. هیچ وقت هم نباید بگید خب، یعنی اینا رو هیچ وقت نباید به این صورت مطلق جواب داد. بسیاری از مردم مطابق با شأنشون هست که صور علما رو جمع کنن تا یه مقدار رو مناسب شأنشون، هیچ اشکالی هم نداره اطلاق اینجوری نه. اینا رو بعد قیوداتشو آورد. حالا این از این که گفتیم این قیود به این کیفیت ذکر بشه و خریده باشید یا اینا رو اقتناء کرده باشید، اینا رو جمع کرده باشید اقتناءن و ادخار کرده باشید، اینا باز با هم دیگه فرق میکنه، حکم اینا با هم فرق میکنه. این مصداق دیگه، مصداق هفتم تموم شد. این مصداق هشتم خیلی مطلب خاصی نداره، من سریع رد میشم، یه اختلاف قولای جزئی داره اما دیگه مطلب مهمی نیست، اینو من سریع رد میشم. اشیایی که استعمال نشده، اشیای غیر مستعمله رخیصه، این یه مقدار تو عبارتش اشتباه شده، مثل که عبارت تو چیز الاشیاء الرخیصه، این غیر المستعمله اشتباه گذاشتن اینجا، یا اشیاء رخیصه یا مالا مالیت لها، این غیر المستعمله رو نباید میذاشتن اینجا. خب اشیاء جزئیه که لم تستعمل اسناء السنه، هل يتعلق الخمس بالاشیاء الجزئیه، صحبت سر اشیاء رخیصه است یا مالا مالیت لها، این عنوانش رو بعد اصلاح کن. هل يتعلق الخمس بالاشیاء الجزئیه مثل غنینه العطر و التربه و صبحه الحسینیه و السجاده التي لم تستعمل في خلال السنه، آیا اینجا خمس تعلق میگیره یا نه؟ جواب آقای بهجت فهمدن اگر از اون چیزایی که احتیاج به استعمالش داشته خمس در اینها نیست. این علتی اضافه اگر شا غیر المستعمله الرخیصه یا مالا مالیت الله، این علتی شاید اضافه است. خب جواب آقای بهجت این که مما یحتاج الى استعماله بوده باشه خمس نداره. جواب آقای لنکرانی از اشتراها من ارباح السنه و کانت موردن لحاجته فلا خمس علیها. خب این درسته، فقط ما این مبنای جوابو که گفته بودیم قبلا بعد حتما تو اینجا ذکر بشه، دو تا امره، یکی این که کل شیء یحتاج الیه به حسب شأنه، اولا به حسب شأن باشه، یا یعده العرف من لوازم الحیات و المعیشه، یه دفعه با حسب شأن نبوده باشه، به حسب عرفی اینو افراد داشته باشن. اگر به همین حد بوده باشه که عرف بگه ولی بالاتر شأن منم باشه، یخ شأن من پایینه، درسته، اما عرف میگه آقا به این مقدار داشته باشن همه انسان ها، یعنی تقریبا عموم مردم دارن. اینو روزای قبلم عرض کردم، فقط کلمه شأن و آقایون ذکر میکنن این کافی نیست، باید متعارف هم ذکر کنن. یک کسی شأنش پایینتر از حد عرفه اما حق داره مثل عموم مردم زندگی کنه، اگر مثل عموم مردم هم زندگی کرد معونه عرفیه حساب نمیشه، چه به معونه عرفی حساب میشه بخشی، یعنی خمس بهش تعلق نمیگیره. لذا علاوه بر شأن ما اینجا این قید دوم هم اضافه میکنیم که اندل عرف اگر از لوازم حیات و معیشت هست، مردم همه دارن، اینم داشته باشه خمس نباید بده ولی موافق شأنش باشه. مردم میگن تو دیگه چرا اومدی اینو خریدی، گاهی وقتا یه مذمتی هم میکنن، ولی که خمس میگیم بهش نمیگیره. اشیاء رخیصه یا اونی که مالا مالیت لها، هل یتعلق الخمس بالاشیاء التي اسعارها رخیصه جدا، آیا خمس اون اشعاری که خیلی قیمتش ارزونه تعلق میگیره یا نه؟ اون مثال اشیاء جزئیه بود، این مثال اشیاء رخیصه‌ای که قیمتش خیلی کمه. ببینید یک جواب از آقای گلپایگانی فرمودن الفاضل من معونت سند، از آقای بورژردی، جواب از آقای بورژردیه، فاضل از معونه سنه ایو شیء کان لابد من تخمیسه، هر چی زیاد اومد کم و زیاد نداره، یه استثناء زدن. یعنی چی میخوان بگن؟ میگن رخیص میخواد بوده باشه یا رخیص نبوده باشه، اینو خمسشو باید بدی، فقط یه جا خمس نداره، مالا مالیت لها الا فلشیاء التي لا یعد لها مالیه فلا یتعلق بها خمس، لا یعد لها مالیه، براش مالیتی شمرده نمیشه، لا یعد لها مالیه فلا یتعلق بها خمس، نم ظاهرا لا تعد لها مالیه باید بوده باشه، الا در اشیایی که مالیتی براشون خلاصه نیست، لا تعد لها مالیه. صحیح؟ اینجا هم اصلاح کنیم. جواب بعض الاکابر این بوده یتعلق به هل خمس، خمس بهش تعلق پیدا میکنه، این نسبت به این اشیایی که رخیص است. اینی که مالیت نداره اصلا مورد سوال نیست، حالا اینجا اضافه شد، اما واقعا چیزی که مالیت نداره خمس درش تعلق مسلم نمیگیره. تو جواب لزایی نشیم لا فرق فی تعلق الخمس بالاشیا بین اللتی قیمتها غالیه و رخیصه، نه بعض الاعلام قید، و این بحث حالا همچید فقط اشاره کردیم وجوب خمس و تو بعضی از چیزا به اشیاء رخیصه مقید کردن، مثل این که بعضی اومدن گفتن وجوب خمس در هبه یا تو خصوص جائزه، جائزه رو میگن با هبه فرق داره، بعضی ها به هر حال جائزه اونیه که شما یه کاری کردی بهتون میدن یا یه امتیازی داشتی بهتون جائزه میدن، هبه عمه، بعضی ها میگن هبه عمه، جائزه خصوص شک خاصی از هبه است، عموم خصوص مطلقا. چون تو روایت مکاتبه‌ای که از مکاتبه علی ابن مهدیار تو اونجا وقتی موارد خمس رو میشمردن امام علیه السلام تو مکاتبه این مورد رو فرمودن، اون جائزه‌ای که لها خطر عظیم، خطر خطور یعنی عظیم است، یه همچی چیزی خمس داره، یعنی اگر غیر خطیره باشه خمس نداره، یعنی این از غیر از اونجا فهمیده میشده. لذا بعضی از اعلام تو کل هبه، بعضی گفتن جائزه خودش خصوصیتی نداره، جائزه که گفتن کل هبه اینجوریه، بعضی از باب عدم قول به فصل اینو گفتن، گفتن فرقی نیست چه در هبه چه در جائزه که میدونیم حکمشون به عدم قول به فصل یعنی به اجماع مرکب میدونیم حکمشون یکیه، تو هر کدوم از این دوتا اگر رخیصه بوده باشه خمس نداره. لذا بعض الاساتین مثل آقای تبریزی هم ظاهرا همین نظر رو داشتن، اگر هدیه کوچیک بود، هدیه خطیره نبود، اینو این نکته رو ذکر می‌کردن، در هدیه بزرگ می‌گفتن خمس داره، این رو یه قید تقییدی می‌زدن براش برای خمس هدیه، هدیه کوچیک آیدن خیلی صغیر و کوچیک و اینا رو گفتن خمس نداره. ولیکن ما گفتیم فرقی در هدیه بین رخیص و غیر رخیص نیست، اونجا مفصل بحث کردیم تو بحث مکاتبه علی ابن مهدیار، ما فرق نمیذاشتیم، اما بعضی از الان فرق رو دارن. لذا تو این سوالی که میگن که آیا فرقی هست اگر چیزی رخیص بوده باشه خمس بهش میگیره یا نمیگیره، تو صورت کلی تو ارباح مکاسب اگر چیزی شما به دست آوردی که رخیص بوده باشه ما میگیم خمس میگیره، حتی تو هبه هم میگیم خمس میگیره، اما بعضی از اعلام در هبه، بعضی هاشون در خصوص جائزه میگن خمس نمیگیره، که ما گفتیم قولو قبلا تو بحث هبه قبول نداشتیم گفتیم، اما نسبت به مالا مالیت له میگیم اصلا خمسی تصور نمیشه. یه مسئله دیگه ای هم در مورد لوازم التحریر، ادوات مکتبیه، هل یتعلق الخمس بالادوات المکتبیه التي يبقى مقدار من نهایت السنه الخمسيه، آیا خمس میگیره یا نه؟ صاحب حجت میفهمن مثل بقیه چیزاست، حکم بقیه چیزا رو داره، این که میفهمن مثل طعامه. ببینید این که فهمیدن مثل بقیه چیزاست، چون بقیه چیزا گاهی وقتا خمس میگیره گاهی وقتا نمیگیره، یه وقتی که شما سال دیگه نیازش داری میگفتن لوازم التحریر سال دیگه نمیتونی بخری، الان شرایطشو داری میگه همین الان بخر، موند برای سال آینده، های بحجت میگفتن خمس نمیگیره. این از باب مبنای چی بود؟ عدم توکل. نه از باب تعارف که متعارفه که لوازم و تحلیل از چند سال قبل بخری یا از سال قبل بخری، مبنای تعارفه که نداریم، اما مبنای عدم تمکن داریم. ببین چطوری تو جهیزی مبنای بعضی از عوازم عدم تمکن بود، یه دفعه نمیشه خرید. الان یه شخصی ضعیفه تو جامعه است، یه سری چیزایی که مال سال آینده است الان براش مناسبه، سال دیگه به مشقت میفته اگه بخواد بخره. الان یه پولی به دستش رسیده، قیمت هم ارزونه، میره میخره. وای بچت میفهمدن خمس نداره. این فرمایش ایشون بود. بعضی هم دارن، اگر به بعضی هم میگن نه باید خمسشو بده، اگر به مقدار معتنابه برسه این باید خمسشو بده. ما هم گفتیم همون تفسیری که ذکر میکنیم همیشه هست، اذا محتاج الیها، اگر احتیاج نداره خمس نداره، اما اگر احتیاج پیدا میکنه به حسب شأنش یا از لوازم معیشتش از عرفت. ببین دوتا قید رو باید بگید، هم مورد احتیاجش هست شأنن، هم یا اینکه از لوازم معیشتش راضی، یعنی متعارف هستش که اینو تهیه بکنه. اگر متعارف اینه که اینو داشته باشه خمس نداره، اما اگر احتیاج نداره این لوازم و اضافه اومده بره خمسشو بده. اگر باید داشته باشه، مثلا فرض کنید که، یعنی تو مثلا آقای خویی چی میگفتن تو جهیزیه، گفتن اون جهیزیه که باید تو خونه داشته باشی ولی استفاده نکردی خمس نداره دیگه، تو جهیزیه گنده میگفتن. تو لوازم و تحریر هم بعضی داره باید داشته، شما خودکار بگه مثلا تو خودکار من گفتم حالا دفعه زیادی نباشه، خب آقا یه خودکار شما تو خونه گذاشتی استفاده نکردی، اما باید داشته باشی، یه دفعه لازمت میشه. این میشه جز چیزایی که لازمه زندگیه، لازمه زندگی. حالا سال گذشت این استفاده نکردی، نه خمس نمیگیره، چون به اندازه یه خودکار دیگه لازمه زندگیتونه، باید یه خودکاری داشته باشی، باید یه چیز اینجوری تو زندگیتون داشته باشی، چون عرف میگه باید داشته باشی، لازم میشه. پس بنابراین اگر چیزی هم بوده باشه که حتی شن نگه اما عرف بگه باید تو خونه داشته باشی، اینم همینجور، اینم باید تهیه بشه، اشکالی نداره. نسبت به عطر پرسیدن، شیشه عطر، این باز دوباره جزء مسائلی که زیاد پیش میاد. ببینید این باز فرق داره، شیشه عطر که نه به حکم واحد انسان نگاهش میکنه، حالا باز تو بشقاب و مشقاب و یه سری چیزهای دیگه هم مسئله داریم که اونم عرض میکنم خدمتون. نسبت به شیشه عطر میگن ما حکم زجاجت العطر التي تم استخدام جزء منها خلال الحوض خلال السنه و بقی الجزء الاخر من العطر الى الحول الاخر هل یجب تخمیس الجزء الباقی؟ بعضی مثلا آقای گلپایگانی میگن بله، عطر رو خریدی چقدر؟ میگی 600 هزار تومان، نصفش رو زدی نصفش مونده. آقای گلپایگانی میگن نگاه کن برو نصفش رو حساب بکن، 300 هزار تومان خمس، این 300 هزار تومانش بهش خمس میگیری، 60 هزار تومان خمس یه عطر رو باید حساب کنی. این فتوای گلپایگانی این بود، یعنی گفتن یه چیزی موند ولو عطره، نصفش رو مصرف کردی نصف باقیش رو برو خمسش رو بده. اگر اینجوری محاسبه بکنیم مثل مبنای گلپایگانی، از اینجور چیزا تو خوناتون زیاد پیدا میکنیم، خیلی چیزا. نخه شما رفتی نخو خریدی، یه مقداری از این نخه چیه استفاده شده، بقیه شو باید بده خمسشو بده. اینا رو همه رو دونه دونه، خیلی هم از تو خونه آدم مثل اینا که مقلد آقای گلپایگانی بودن، دونه دونه بعد میرفتن اینا رو برمیداشتن حساب میکردن. تمام لوازمی که مثلا سوزن نخ بود، نخ بود، نمیدونم مثل همین عطر بود، اینا رو دونه دونه برمیداشتن، چقدرش استفاده کرده، گفت مثلا سلسش استفاده، این نخا رو بعد نگاه میکرد، عطر رو نگاه میکرد، تمام اینا رو نگاه میکرد، بشقاب و ظروف. مثلا این خانم تو جهیزیه از این ظرفایی که مثلا سال اول آورده گاهی همه رو استفاده نمیکنه، مثلا 6 7 تا مهمون بهش خورده اومده استفاده کرده، همه یه سریش دست نخورده گذاشته اونجا نمونده، هنوز میگه دست نگرفتم. اینا رو همه رو باید بره حساب بکنه. اینا رفقا به هم دیگه نگاه میکنن و خیلی مبتلا به این، خیلی مبتلا به مرموها گلپایگانی اینجا گفتن همه رو باید حساب بکنی. این یه مبناست، روی این مبنا کار شما خیلی سخت میشه، بعد بریم تو خونه دونه دونه اینا رو نگاه کنید. اما مرحوم آقای تبریزی، ببینید این یه جوابیه، این خیلی به درد شما میخوره. آقای تبریزی، آقای سیستانی اینا همه دارن، آقای بعضی الاساتین هم دارن، ایشون هم همین رو میفهمیدن، حالا اینجا نیوردیم، اما بعضی الاساتین هم نظرشون همین بود. اذا لم یمکن شراء ما کان به حاجت الی منفردن عن الباقی، وقتی نمیتونی اینو منفرد بخری، میتونی به در مغازه بگی این شیشه تا یه اطراسی با چیز میکشن بیرون با آمپول میکشن بیرون میریزن تو شیشه، بله، اما از این شیشه عطرهایی مثل چیه اوت کلنه بری دیگه نصفشو من بده نصفشو نده، وقتی بخوای بخری باید کلنشو بخری. خیلی چیزا تو خونه اینجوریه، وقتی از این قبیل شد که اینو جدا نمیتونستی بخری، این مثل چیزیه که استعمال شده. ببینید مثل یه وسیله‌ای که خریدید استعمال شده، تو معونه مصرف شده. با همین که عطر رو خریدی چند بار زدید استفاده شد، شد معونه. ببینید چی میگن؟ عطر رو خریدی، این عطر رو به عنوان مثل یه ابزار حساب کنی، نه مثل برنج یا نه مثل این چیزی که یه مقدارش استفاده، یه مقدارش اضافه مونده، مثل چیزی که یه چند بار زدید استفاده شد، این شد جزء معونه. اینجوری حسابش میکنن اینا، عرف با این دید نگاه میکنه، میگه این عطر رو من استفاده کردم. اگه بهش بگیم استفاده کردی یا نه، نمیاد بگه انقدرش استفاده نکردم انقدرش استفاده کردم. میگه این عطر استفاده کردی نه، اگه استفاده نکردی خمس میگه. فرض کنید مثلا طرف اومده تو خونه شما داره نگاه میکنه چی خمس، میگه اینو من استفاده کردم چند بار زدم. ببینید به این ملاک. اینجا مثال تبرین فمن فلا یجب تخمیز و الا فیجب تخمیز الباقی. اما اگر نه از اون چیزایی بوده باشه که میتونی جدا بگیری، مثل عطرایی که با هم پول میری میخری، اینا خودتون به حسب میزانش میرین میخرین، اینا چرا خمس بهش میگیرین. ما هم اینجور نوشتیم که عدم وضوع اندل عرف به حکم شیء الواحده که محتاجون الیه، پس یستق استعماله به استخدام جزء من فلا خمسه فی، به استخدام جزئی ازش صدق میکنه که خمسش داده شد. توی بعض الصحون یا ادوات مطبخ هم همینجور. ببینید تو همین ظرفایی که خانم ها میان یه دست میگیره به این بزرگی، بعد یه مقدارش استفاده میکنه، تقریبا همه مبتلا به همونه، اذا کان تملک المجموعه یعد من شؤون المالک ولا تو با الا مجموعتن. اینو من خب بخرم دستی نمیشه که یه دفعه چند تاشو از تو این کارتون در بیارم بگم اینو میخرم. اینجا کفایت میکنه اینکه یه مقدارش استفاده کردیم، یه مقدارش استفاده بکنی و نیاز داشته باشی، کافیه توی نسبت مجموع. من میشه مزاکان شخص محتاجن الیها به حسب شأنه یا به حسب المتعارف ولا تو با الا مجموعه. این دوتا قید ما همش اینو اضافه میکنیم. ببینیشون فقط میگه شؤون مالک، ما توی این کلمات اینا اینو به حسب او به حسب المتعارف ولا تو با الا مجموعتن فیست و استعمالا به استخدام جزء منها فلا خمسه فیها، خمسی درش نیست. مصداق نهم، این مصداق نهم ما یشتریه زوج او زوج للمعیشه ولم یستعمل. این خیلی مصداق داره. مرد میره برای زنش چیز میخره، حالا یا برای معیشتشون. حالا مثال اولیشو ببینید، وجوب تخمیس مشتراه زوج لجوزتی ولم یستعمل، استفاده نشده. هل یجب تخمیس الاشیاء، زیاد دارین تو خوناتون، هل یجب تخمیس الاشیاء التي یشتری از زوج لزوجتی لاستخدامها، رفتین لباس خریدین، تحفه های خریدین، ول مفارش و غیرها، ولکن ها لم تستخدمها آمن کاملا، خانم اینو مصرف نکرد، خب حالا چیکار کنیم؟ بعد این اولا که خمس میگیره یا نه، دو و علامن یجب تخمیسها از زوج او زوجه، خودمتون باید خمسشو بدیم. اینم یه مسئله دیگه. جواب اول یه وجوب خمسشون میفرمان با یه تفصیلی اذا کان الاعطاء. این تفصیل خیلی تفصیل خوبیه، منتها باید اینو حالا بعد توش صحبتی بکنیم. اذا کان الاعطاء على سبیل تملیک للزوجه، اگر اینو اعطا کرده به عنوان تملیک به زوجه، یعنی خریده برای خانومش، فعلیها تخمیس و زائد منها علا معونت سنویه. اگه دادید به خانومتون به عنوان تملیک، بر خانومتون اینه که خمسشو بره بده، هرچی زائد بود استعمال نکرده تا آخر سال باید بره خمسشو بده. و اذا کان علا سبیل ترخیص لحافل استخدام، یه وقتی که نه شما این نرفتید به عنوان اینکه مال ایشون باشه بخرین، به عنوان هدیه به ایشون نبوده، تملیک به ایشون نبوده، بلکه گرفتین که ازش استفاده کنید. حالا میرین تو خونه میگین بله اینو خریدم، اما اینی در حقیقت چیه؟ برای زندگی کلیه، برای استخدامه، نه اینکه مثلا خریده باشه و تملیک کرده باشه. اینجا تخمیش زائد بر خود زوج واجبه، منتها ما به این عنوان نمیایم بگیم، به این عنوان بگیم زائده، تخمیس زائد بکنید. میگیم اول این یه مقدار سوال بعد بیشتر توش گویود مطرح بشه. ببینید اولا تو این مثال مطلق نبود، گفتن که تخمیس اشیایی که یشتری از زوج جوزتی لاستخدامها مثل سیاب، مثل توحف، مثل مفارش، اینجور چیزا از لوازم حیات زندگیه، اگر بهش احتیاج پیدا کنه به حسب شأنش خمس نداره ولو استعمال نکرده باشه، طبق همونی که آقای خویی میفرمودن اگر اینا از لوازم حیات باشه شأنن بهش احتیاج داشته باشه. این باب خوبی آقای خویی وا کردن، این بابو تو باب جهیزیه وا کردن، تو بعض جواز نمی کردن. ما وقتی یه جا باز شد ما دیگه میگیم با این در که باز شد شما از این در وارد بشین. این در خلاصه این بابو وا کردن، گفتن آقا وقتی که بهش شأنن نیاز داشته استعمال کرده باشه اشکالی نداره، مگه این فقط مربوط به جهیزی است؟ تو بقیه جهاز زنم همینه. ببینید شما مسائل زندگی حالا به عنوان جهیزی پدر براش خریده باشه یا شوهر رفته بعد خریده، از جهت جهیزی اگر واقعا شأنشه چیزیه که جزء لوازم زندگیه فرقی نداره که ما بیایم یه جا بگیم یه جا فتوا رو ندیم که. لذا تو اینجا باید ما این حرفو بزنیم. لذا اگر از این جور قبیل مسائل لازمه زندگیشون بوده ولی استفاده نکرده این خمس نداره. اینو باید بگیم. یعنی اگر یه جا گفتیم نمیشه یه جا بگیم یه جا نگیم. این نسبت به اولی. اما اگر احتیاج نداشته به حسب شأنشون، یعنی متعارف هم نبوده، البته شون میگه از لوازم حیات اصلا متعارف یه زاده بر شأنش بوده، اینجا خمس به ایش تعلق پیدا میکنه. اگه اعطا از جهت تملیک بوده باشه اینجا تخمیس بر زوج است، اگر از جهت ترخیص در استعمال بوده باشه چون عیالشه اینجا تخمیس بر زوجه. این باشه تا اینجا تا تتمه شو جلساتی. صلی الله علی محمد.